نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده‌داران در نخستین ثانیه‌های بامداد شنبه 12 تیر ماه در ایران، شما که بیدار هستید و همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود همراه با همکارانم، البته در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، چند مرد مسلح که شمار آنان بین 8 تا 9 نفر ذکر شده، شامگاه جمعه وارد رستورانی در محلی دیپلمات نشین داکا پایتخت بنگلادش شدند و با سر دادن فریاد الله اکبر افرادی را که در رستوران بودند به گروگان گرفتند. یکی از خدمی رستوران که موفق به فرار شده است گفته است مهاجمان مسلح به مسلسل و بمب هستند. در حال حاضر پلیس و نیروهای ویژه واکنش سریع این رستوران را محاصره کردند و چند مأمور در اثر تیراندازی مهاجمان زخمی شدند. شماری از گروگان‌ها اتباع خارجی هستند. مقامات پلیس میگویند میکوشند این ماجرا را به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. فدراسیون بین المللی دو میدانی روز جمعه موافقت کرد که یولیا استپانووا، دونده افشاگر 2800 متر روسیه در مسابقات قهرمانی اروپا و همچنین المپیک ریو، به عنوان ورزشکار مستقل بدون کشور شرکت کند. یولیا استپانووا و همسرش که کارشناس پیشین سازمان مبارزه با دوپینگ روسیه بود، رایج بودن دوپینگ در دو میدانی روسیه را افشا کرده و مدارک کافی در این زمینه به سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ ارائه کرده بودند. فدراسیون بین المللی دو میدانی بر این اساس ورزشکاران روس را از شرکت در همه مسابقات بین المللی از جمله المپیک ریو محروم کرد. این فدراسیون اما گفته است به آن دسته از ورزشکاران روس که به طور مرتب تحت آزمایش‌های دوپینگ بودند استثناءً اجازه می‌دهد به عنوان ورزشکار مستقل بدون کشور در مسابقات بین المللی شرکت کند. وزارت خارجه قرقیزستان روز جمعه خبر داد که مقامات ترکیه هویت 2 تن از مهاجمان به فرودگاه استانبول را شناسایی کردند. اسامی این 2 تن رحیم بلغاروف و وادیم عثمانوف اعلام شده است. به گفته وزارت خارجه قرقیزستان آنان دارای گذرنامه روسی هستند. قبلا گفته شده بود که مهاجمان اتباع قرقیزستان، ازبکستان و روسیه هستند. شمار کشته شدگان حمله سه‌شنبه شب به فرودگاه استانبول اکنون به 44 نفر رسیده است. پلیس لپتاپ آسیب دیده این 3 مهاجم را در یک زباله‌دانی در نزدیکی آپارتمان محل سکوتن آنان یافته و می‌کوشد اطلاعات آن را بازآوری کند. رسانه‌های ترکیه فردی به نام احمد چطایف را طراح حمله به فرودگاه استانبول دانستند. او چچن و از رهبران گروه خلافت اسلامی در ترکیه است. به گفته مایکل مک‌کول، رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا، احمد چطایف بارها به سوریه سفر کرده و یکی از مهمترین افراد وزارت جنگ گروه خلافت اسلامی است. طراحی انفجارهای دیگری در استانبول نیز به او نسبت داده می شود، از جمله انفجار در میدان سلطان احمد که جان 12 گردشگر آلمانی را گرفت و انفجار در خیابان استقلال که 5 کشته بر جای گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که اگر فنلاند به سازمان نظامی ناتو بپیوندد، روسیه نیروهای نظامیش را به مرز خود با فنلاند منتقل خواهد کرد. آقای پوتین روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری فنلاند در هلسینکی گفت پیوستن فنلاند به ناتو بدین معناست که نیروهای سازمان نظامی ناتو یک شبه در مرز روسیه قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور فنلاند به شرکت در نشست هفته آینده ناتو در ورشو دعوت شده است. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش به سوی روسیه عنوان می‌کند.
خیلی ممنونم از شما، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید، همراه ما بمونید تا براتون میگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. در کنار تازه ترین خبرهای مربوط به گروگانگیری در کافه‌ای در پایتخت بنگلادش، از تهدیدهای دوباره مقام‌های نظامی ایران می‌شنوید خطاب به اسرائیل.
حزب الله میتونه صدماتی رو به اسرائیل وارد بکنه به شهرهای مرزی، ولی از نظر نظامی اسرائیل قدرتمندترین کشور خاورمیانه است.
چند قانونگذار آمریکایی در نامه‌ای از جان کری خواستند بحرین را برای مقابله با ایران زیر فشار بگذارد.
سرکوب شیعیان، سرکوب اسلام طلبان و در واقع عکس‌العمل ایران حاکی از اینه که ممکنه که سطح تنش در بحرین به سطح نگران کننده‌ای برسه.
و واکنش ها به پیام های ضد آمریکایی آیا می دانستید در سطح شهر تهران؟
و اگر قرار باشه که مشکلات یک جامعه به رخ کشیده بشه، طبیعی که مردم عادی تشخیص میدن خودشون با مشکلات بیشتری سر کار دارن تا جامعه مثل جامعه آمریکا.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه رادیو فردا بمونید. در خبرها هم شنیدید که در داکا پایتخت بنگلادش مردان مسلح 20 نفر رو در کافه‌ای در پایتخت بنگلادش به گروگان گرفتن. از جمله تعدادی از این گروگان گرفته شده ها اتباع خارجی هستند. یکی از کارکنان رستوران که موفق شده فرار کنه گفته گروگانگیرها مسلح به انواع سلاح‌های گرم و بمب هستند. میریم سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که این ماجرا رو دنبال کرده و الان روی خط تلفن ما هست. آقای صدیقی، برای ما بگید این ماجرا دقیقاً کی شروع شد، کجا اتفاق افتاد و چه خبرهای تازه‌ای اومده؟
خانم اسدی، گزارش‌های خبرگزاری‌ها کم و بیش یک متن مشابه دارند، مبنی بر اینکه گروهی متشکل از 8 تا 9 فرد مسلح به رستورانی در بخش دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش به نام محله گلشن حمله کردند و کارکنان و مشتریان اون رو به گروگان گرفتند. خبرگزاری دی پی آ آلمان گفته که این یک رستوران اسپانیاییه و خوراکی‌های اسپانیایی سرو می‌کنه. اسوسییتد پرس هم مانند سایر منابع خبری معتبر از قول یکی از کارکنان آشپزخانه رستوران به نام رضا که موفق به فرار از مهلکه شده، میگه که مهاجمان مسلح موقع ورود به رستوران فریاد الله اکبر سر دادن و سلاح‌های خودشون رو متوجه کارکنان و مشتریان رستوران کردن و چند تیر هم شلیک کردن. رضا همینطور گفته که آنها و انواع سلاح‌های گرم و بمب مسلح بودن، همونطوری که شما اشاره کردین. حمله ساعت 9:20 شب به وقت محلی شروع شده و در میان مشتری‌ها چندین خارجی هم وجود داره. علاوه بر رضا، چند نفر دیگر از کارکنان رستوران هم موفق به فرار شدن که پلیس از تماس اونها با دیگران جلوگیری کرده. خانم اسدی،
به نظر میرسه که البته هنوز هویت این مهاجمان کاملا مشخص نشده. آمریکا هم اعلام کرده هنوز زود هست برای اینکه بگیم اینها کی هستند. اما آیا نشانه‌هایی وجود داره در این خبرها که معلوم بشه مهاجمان آیا وابسته به جای خاصی هستند؟
گمان زنی ها بر محور وابستگی این مهاجمان به یکی از گروه های مسلمان افراطی دور میزنه. احتمال اینکه اینها به گروه خلافت اسلامی یا داعش وابسته باشن وجود داره، ولی هنوز این امر تایید نشده. یک نکته قابل توجه خانم اسدی که از مدتی پیش اعمال تروریستی و تهدید و آزار خارجیان و غیر مسلمانان در بنگلادش بالا گرفته و همین چند روز پیش بود که من در خبرها خوندم که ده‌ها تن از مسلمانان افراطی در داکا دستگیر شدند. رستوران مورد تهاجم هم ظاهرا یک رستوران به اصطلاح غیر اسلامیه با نام هولی آرتیزان بیکری و یا اگه بخوایم ترجمهش کنیم نانوایی صنعتگر مقدس. در هر حال مهاجمان با تیراندازی هوایی همونطوری که گفتم وارد رستوران شدن و هیچ گونه کشتاری تا به حال صورت نگرفته خوشبختانه. خانم اسد،
بله، و این حمله البته با فاصله کوتاهی از ماجرای حمله های فرودگاه استانبول جریان پیدا کرد. در مورد این موضوع مشخص آیا واکنشی بین مقام های آمریکایی داشتیم تا این لحظه؟
طبیعتاً برای واکنش رسمی مقام‌های عالی رتبه در دولت آمریکا باید منتظر روشن شدن بیشتر ماجرا باشیم. کاخ سفید دقایقی پیش اعلام کرد که رئیس جمهوری در جریان این ماجرا قرار گرفته و آقای اوباما از شورای امنیت ملی خواسته که او را از تحولات آینده بیدرنگ باخبر بکنند. در نخستین واکنش وزارت خارجه آمریکا آقای جان کربی سخنگوی
این وزارت بعد از ظهر امروز ضمن تایید خبر گروگانگیری در محله گلشن که سفارت آمریکا هم ظاهرا در اونجا قرار داره، گفت که کارکنان سفارت به طور مدام با مقام‌های بنگلادش و با واشنگتن در تماسند. آقای کربی اوضاع را بسیار حساس و خطرناک توصیف کرده و اضافه کرده که همه آمریکاییانی که تحت نظارت سفارت آمریکا قرار دارن جملگی سالمند، ولی از جزئیات بیشتری خبر نداده. آقای کربی اضافه کرده که نمیتونه در مورد احتمال وجود آمریکاییان غیر دیپلمات در میان گروگان‌ها اظهار نظر بکنه.
بله.
اجازه بدین یادآوری بکنم که روز پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا شاخه شبه قاره القاعده رو که رئیسش یک مسلمان هندی به نام عاصم عمره در لیست سیاه گروه‌های تروریست قرار داد.
بله.
که در خبرها دیروز بهش اشاره کردیم. خانم اسد،
میتونی خیلی کوتاه آقای صدیقی بگید در مورد اقدامات پلیس تا این لحظه چه منتشر شده؟
والا یک پلیس محلی در وهله اول این منطقه رو محاصره کرده که ظاهراً با تیراندازی مهاجما هم روبرو شده. چند تا از افراد پلیس هم به گفته رئیس پلیس یا سخنگوی پلیس زخمی شدن، ولی فردی به نام بی‌نظیر احمد که مدیر یا فرمانده گردان واکنش سریع ویژه مبارزه با تبهکارانه مسئولیت کنترل منطقه را از پلیس تحویل گرفته و گفته که با مهاجمان مشغول گفتگو هستند، و ولی البته بعدم گفتن که هنوز تماس مستقیمی با گروگانگیرها برقرار نشده.
بله.
هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. خانم
تا این لحظه. بله، خیلی ممنونم از شما. نادر صادقی از واشنگتن همراه ما بود و ما رو بروز می‌کرد در مورد حمله مسلحانه‌ای که در بنگلادش انجام شده در داکا پایتخت این کشور، و مردانی مسلح 20 نفر رو در کافه‌ای در داکا به گروگان گرفتند. اگر سری به سایت ما بزنید می‌بینید که همکارانم در تلاش هستند خبرهای مربوط به این گروگانگیری رو در حال بروز کردن هستند. radiofarda.com از طریق صفحه فیسبوک ما هم می‌تونید این خبر ها رو دریافت کنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز میتونید رادیو فردا رو از طریق تلویزیون خودتون هم ببینید، بشنوید و از طریق سایتمون هم ما رو بشنوید و بخوانید. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، روز جمعه در مراسم روز قدس در تهران گفت بیش از 100,000 موشک در لبنان آماده شلیک به سوی شهرهای اسرائیل هستند. از کیان معنوی بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران روز جمعه بار دیگر، روزی را که به عنوان روز قدس هر ساله برگزار می کند، با راهپیمایی های گوناگون در بسیاری از شهرها در ایران برپا داشت و شماری از چهره های سیاسی جمهوری اسلامی به روال هر سال دیدگاه های خود را در مورد حکومت اسرائیل و مردمان فلسطینی و سرزمین های مورد اختلاف اسرائیل و فلسطینیان ابراز داشتند. از جمله حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، که روز جمعه گفت که بیش از 100,000 موشک در لبنان آماده هستند تا به گفته او با یک دستور اسرائیل را آنطور که او توصیف کرد از نقشه جهان محو کنند.
انقلاب سنگ فلسطین امروز به انقلاب موشک تبدیل شده است. امروز تمام آن سرزمین تحت اشغال که محل سکنای صهیونیست هاست نقطه تقاطع آتشی است که از کرانه باختری و نوار غزه و شمال فلسطین اشغالی می تواند تمام این سرزمین را مورد اصابت قرار دهد.
حسین آریان در مورد احتمال درستی یا نادرستی گفته های جانشین فرمانده سپاه از لحاظ نظامی چنین دیدگاهی دارد.
جای شک نیست که ایران سلاح و تجهیزات بسیار زیادی به حزب الله داده و توان لازم رو برای مبارزه مثلا برای جنگ داخلی در داخل سوریه داره. ولی این حرفایی رو که فرماندهان سپاه معمولا میزنن از جمله به ویژه حسین سلامی، خوب یکی در راستای روز قدس و یکی در راستای تهدیدهای مدامشون علیه اسرائیل. ولی اسرائیل یک کشوری نیست که خیلی آسون دستش بگیره بالا یا نتونه از پس حزب الله بر بیاد. بیشک حزب الله میتونه صدماتی رو به اسرائیل وارد بکنه به شهرهای مرزی، ولی از نظر نظامی اسرائیل قدرتمندترین کشور خاورمیانه است و تمهیداتی رو همیشه قائل شده و میشه و اونها رو دوباره ارزیابی میکنه که بتونه جلوی این نوع حملات رو بگیره. ولی خب به هر حال این سیاست جمهوری اسلامی است که یک اجازه میده که فرماندهان سپاه پاسداران این گونه تهدیدها رو تو لباس نظامی که هستن علیه کشورهای دیگه به کار بگیرن، که در تضاد واقعا با سیاست خارجی یک کشور معمول. و از طرف دیگه هم اغراق و بزرگ نمایی میکنن، اینکه اسرائیل رو در عرض 25 سال آینده اصلا وجود نخواهد داشت، باید محو بشه. اینها دنباله همون تهدیدهای قبلیه به طور کلی.
از میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل میپرسم موضع‌گیری‌های رهبران جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل را بعد از 38 سال که از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد چگونه ارزیابی می‌کند و این گونه موضع‌گیری‌ها به نظر او تا کی میتواند ادامه یابد؟
اظهارات امروز به خصوص نشان دهنده این هستش که حکومت جمهوری اسلامی ایران هنوز به دشمنی به نام اسرائیل احتیاج داره. حتی اگر اسرائیل هم وجود نداشت، جمهوری اسلامی یک دشمنی به عنوان اسرائیل اختراع میکرد برای اینکه انتقال تمرکز از مشکلات داخلی در ایران به سوی خارج. و یک مسئله که به نظر میاد که از این مسئله اسرائیل دارن سعی میکنن استفاده بکنن برای تضعیف آقای روحانی، چون میدونن که آقای روحانی بالاخره خب از اسرائیل خوشش نمیاد، ولی داره سعی میکنه که تنش رو کم بکنه با اسرائیل و عربستان تا سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا بکنه. و با این اظهاراتش جناح اتفاق که میدونی مشکل با آقای روحانی داره، سعی میکنه که آقای روحانی رو منزل بکنه. و یک مسئله دیگه این هستش که الان اعتبار جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه شدیداً سر به خورده، چون در دهه گذشته هیچ کسی به اندازه آقای بشارالاسد عرب نکشته و آقای اسد دوست صمیمی جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی با این اظهاراتش علیه اسرائیل سعی میکنه که اعتبار خودش رو در منطقه در چشم اعراب افزایش بده، که به نظر من این شکست خواهد خورد. جمهوری اسلامی ایران به خصوص سکته محافظه‌کار به نظر من تا آخرین روز حیات این حکومت اسرائیل رو تهدید خواهند کرد، چون این نوع گروه ها در داخل سیستم از صلح با اسرائیل و آمریکا بیشتر میترسن تا جنگ.
راهپیمایی‌های روز قدس به وسیله شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در آخرین جمعه ماه رمضان در ایران برگزار می‌شود. در بیانیه پایانی راهپیمایی امسال نیز از ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با ادبیاتی تند یاد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با این توضیح که سایت ما طراحیش تغییر کرده و خیلی طراحی باز و دوستانه هم داره و ازتون دعوت میکنیم حتما ببینید و کلیک کنید radiofarda.com. تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای از جان کری وزیر خارجه این کشور خواستند تا حکومت بحرین رو برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی با هدف پایان دادن به آنچه دخالت ایران در این کشور خوندن تحت فشار بگذاره. از رضا جمالی بشنویم.
7 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 10 تیر بخشایی از آن را منتشر کرده، آوردند که آمریکا باید حکومت بحرین را برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار دهد. به گفته آنها، ناکامی بحرین در پاسخگویی به نارضایتی‌های شهروندانش، سوء استفاده را برای بازیگران خارجی فراهم می‌کند. این قانونگذاران آمریکایی به طور مشخص از ایران نام بردند. آنها گفتند که بحران سیاسی در بحرین ممکن است به خشونت منتهی شود و حکومت ایران را به دخالت در آن کشور ترغیب کند. حکومت سنی مذهب بحرین و اکثریت جمعیت این کشور که شیعه مذهب هستند، سالهاست که با یکدیگر درگیرند. شیعیان دولت را متهم به اعمال تبعیض علیه خود می کنند. حکومت بحرین هم میگوید که جمهوری اسلامی ایران با دامن زدن به نارضایتی در میان شیعیان بحرینی آنها را برای فعالیت‌های تروریستی هدایت می‌کند. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در نروژ در ارزیابی نامه سناتورهای آمریکایی معتقد است:
من اعتقاد دارم این نامه‌ای که سناتورهای آمریکایی به وزیر خارجه نوشتن حاکی از اینه که به عبارتی یک نگرانی از وضعیت بحرین وجود داره و به عبارتی شاید بشه گفت یک نگرانی دوقلوه، و اون اینه که ادامه سرکوب‌ها ممکنه موجی از اعتراض رو ایجاد کنه که در کشورهای دیگه هم انعکاس پیدا کنه و در واقع موج بسیار غیر قابل کنترلی مثل بهار عربی چند سال پیش رو ایجاد کنه و اشتراک فرهنگی بین مردم ایران و بحرین رو نمیشه نادیده گرفت. شیعیان هستن و وضعیت شیعیان در اون کشور در هر حال در ایران مورد قضاوت قرار میگیره. وقتی که این سرکوب‌ها ادامه داشته باشه، بی تردید عکس‌العمل‌هایی رو در ایران ایجاد میکنه که در هر حال پاسخ ایران به این تحولات در بحرین توی معادلات منطقه رو نمیشه نادیده گرفت. در نتیجه سرکوب شیعیان، سرکوب اصلاح طلبان در اون و در واقع عکس‌العمل ایران و به خصوص نامه‌ای که این آقای سردار سلیمانی نوشت خطاب به مسئولان بحرین، ها حاکی از اینه که واقعا ممکنه که سطح تنش در بحرین به سطح نگران کننده ای برسه. در نتیجه طبیعیه که خواسته میشه از وزیر خارجه از دولت بحرین بخواد که اصلاح طلبها رو تحمل کنه، از سوی فشار روی شیعیان رو کاهش بده. وقتی که این اقدامات انجام بشه، خود به خود ابزارها یا بهانه‌های مداخله ایران هم کاهش پیدا میکنه و این میتونه برای کشوری که در هر حال مقر ناوگان پنجم آمریکا هست هم یک جورهایی یک امنیت درازمدت‌تری رو ایجاد کنه.
مقامات ایران دخالت در امور بحرین را رد می‌کنند، اما در اظهاراتشان از حرکت‌های اعتراضی مردم بحرین علیه حکومت آل خلیفه حمایت می‌کنند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، امروز به شدت از عملکرد مقامات بحرین انتقاد کرد.
بحرین شده زندان شهروندانش. حکام بحرین اصالتاً عربستانی هستند. انگلیسی‌ها به کمک سعودی‌ها اینها رو بر گرده مردم سوار کردن. اگه قرار سلب تابعیت بشه، باید از حکام جنایتکار بحرین سلب تابعیت بشه.
حجم این انتقادات از حدود 10 روز پیش و با سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین از سوی مقامات حکومتی بحرین افزایش یافت. نخست قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در بیانیه‌ای بی‌سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد، و پس از آن هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این رابطه زبان به انتقاد گشود.
مسئله بحرین مسئله جنگ شیعه و سنی نیست، مسئله حاکمیت جائرانه یک اقلیت مستکبر خودخواه بر یک اکثریت گسترده است.
با اینکه در نامه سناتورهای آمریکایی به ابزارهای تنبیهی از جمله عدم فروش سلاح به حکومت بحرین در صورت ادامه سرکوب مخالفان اشاره شده است، اما به اعتقاد فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه، فشار آمریکا در حال حاضر خیلی نمیتواند رفتار سیاسی کشورهای عربی همچون بحرین را تحت تاثیر قرار دهد.
من اعتقاد ندارم که دولت بحرین یا هیچ کدوم از کشورهای عربی در حال حاضر هیچ حرف شنوی از دولت آمریکا داشته باشند، به دلیلی که اونها معادلاتشون رو بر اساس دوستی یا دشمنی با ایران و عربستان میچینن نه با آمریکا. در حال حاضر بحرین یکی از اقمار خیلی نزدیک به عربستان سعودی هست، در نتیجه ملاحظات در عربستان رو مورد توجه قرار خواهد داد تا اون فشارها یا نصیحتهایی که از وزارت خارجه آمریکا ممکن دریافت کنه. من اعتقاد ندارم که این نامه ها و این توضیحاتش تأثیری در عملکرد دولت بحرین ایجاد کنه.
کشور کوچک بحرین در حاشیه جنوبی خلیج فارس سالهاست که میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا است. این کشور اواخر سال 2015 در پیمانی با بریتانیا موافقت کرد تا پایگاه دریایی دائمی بریتانیا در خلیج فارس نیز در بحرین احداث شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما بشنویم از شیعیان افغان که هر روز در تعداد و شمار بیشتری در جنگ داخلی سوریه حضور پیدا می کنند. یکی از فرماندهان ارشد واحد نظامی موسوم به لشکر فاطمیون که تحت حمایت و پشتیبانی ایران می جنگه، شمار این افراد رو بین 12,000 تا 14,000 نفر تخمین زده. از مهرداد میردامادی بشنویم.
کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه را شاید بتوان با تحلیل‌های سیاسی و نظامی مشخص کرد. اما افرادی که به واقع در میدان و روی زمین این کشور سرگرم جنگ هستند، گستره متنوعی از اقوام و ملیت‌ها را در بر می‌گیرد. در این میان شمار شیعیان افغان به اذعان فرماندهان آنها روز به روز در حال افزایش است. درست است که حضور شهروندان افغانستان که در سوریه می‌جنگند می‌تواند دلایل گوناگون اقتصادی، معیشتی و اعتقادی داشته باشد، اما نقش حکومت ایران در تشکل، سازماندهی، استقرار و پشتیبانی از آنها بسیار برجسته است. غلام حسین هزاره، تحلیلگر سیاسی در کابل، از نقش ایران اینگونه میگوید:
از افغانها به عنوان یک ابزار استفاده میشه و افغانها را استخدام میشن، افغانها را ماهانه 500 دلار 700 دلار اینها برشون تنخواه وعده میشن. در کابل هم جریانات وجود داره، یعنی رژیم خونی ایران تحت پوشش نمیفهم بنیاد خمینی، سفارت ایران یک از کلافارها را میکنن این در طریق مساجد تقایا.
رهبری جمهوری اسلامی و به تبع وی تبلیغات رسمی کشور انگیزه های اعتقادی را عامل اصلی وارد شدن شهروندان افغان در جنگ سوریه می داند. این بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه ای در هفته گذشته است.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی راه میفتند، تشویقی ما نمی کنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه میره در یک کشور غریب در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
جدای از انگیزه که نیروهای نظامی افغان از حضور در جنگ داخلی سوریه ممکن است داشته باشند، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب، از منظری دیگر به حضور آنان نگاه میکند.
ما میدونیم ارتشی که قبل از این بحران چیزی در حدود 300 هزار تا نیروی فعال داشت، الان رسیده حدودا نیروش با توجه به این جنگ فراریه که داشته، قربانیه که داده، چیزی در حدود 130 هزار نفر بیشتر نداره. و از این 130 هزار نفر اون طوری که اصلا خبرها هستش چیزی در حدود 25 تا 50 هزار نفرش عمدتا فعالن و میتونن خوب شرکت بکنن. از یادم نبریم که در همین جنگی که برای پس گرفتن پالمیرا انجام شده، در حلب اخیراً انجام شده بود، بدون آتش قوی هوایی روسیه بعید بود بتونه این ارتش کاری بکنه. در چنین شرایطی به نظر میاد که این نیروی افغان و تا حدودی هم نیروی حزب الله که از لبنان میرن، هم به لحاظ روحیه دادن و هم ایجاد یک سپر انسانی برای ارتش سوریه مفیدن، بدون اینی که به خصوص افغانها آنچنان کارایی نظامی خاصی داشته باشند و بتونن در پیشروی ارتش سوریه رو کمک کنن. از این جهت این که ایران به خاطر اینکه دلگرمی بده به رژیم سوریه که نه تنها امکانات مستشارش در خدمتش گذاشته، بلکه حتی نیروگیری میکنه، پول میریزه و حتی بعضا با انگیزه های مذهبی جذب نیرو میکنه و میفرسته اونجا، از این جهت هم خب مهمه برای اینکه ایران بتونه رژیم سوریه رو سر پا نگه بداره.
روزنامه گاردین که روز پنجشنبه گزارشی تحقیقی در مورد سربازگیری ایران در افغانستان برای اعزام نیرو به جنگ سوریه را منتشر ساخته، می‌نویسد تا زمانی که امید به امنیت و رفاه در افغانستان کمرنگ باشد، مخالفت خانواده‌ها و نیروهای امنیتی و سیاسی این کشور در تصمیم شهروندان افغان برای جنگ در سوریه تأثیری نخواهد داشت. این موضوعی است که غلام حسین هزاره، تحلیلگر سیاسی در کابل، هم بر آن صحه می‌گذارد.
از افغانها به عنوان یک ابزار استفاده میشه و افغانها را استخدام میشن، افغانها را ماهانه 500 دلار 700 دلار اینها برشون تنخواه وعده میشن. در کابل هم جریانات وجود داره، یعنی رژیم ایران تحت پوشش نمیفهم بنیاد خمینی، سفارت ایران یک از کلافارها را میکنن این در طریق مساجد تقایا.
اما آیا حکومت ایران چشمانداز دراز مدتی را در انتخاب این تدبیر جنگی مد نظر دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
همین مقدار هم الان ما میبینیم که چه هزینه‌ای داره براش میکنه. 500 تا 700 دلار به هر نفر بده، قانون تابعیت دادن به این افغانایی که اصطلاح شهید میشن، به خانواده هاشون تابعیت میده به طبق قانون مجلس و بسیار اقدامات دیگه که خب به نظر میاد یواش یواش سر صدا نه تنها در ایران، در خود افغانستان هم داره راجع به اینکه شهرونده این کشور فرستاده میشن به یک همچین رزمی و همچین نبردی، اونم داره بالا میگیره. همه این دلایل به نظر نمیاد که در شرایط فعلی مسئله دراز مدت تری برای ایران مطرح باشه و بتونه اصولا رو یک همچین امکانی برای برخی صحنه‌های دیگه حساب بکنه.
جنگ داخلی سوریه با حضور کشورهای متفاوت ذی‌نفع سرنوشتی نامعلوم یافته است، سرنوشتی که شهروندان شیعه افغانستان هم در آن شریک شدند.
مرتضی میردامادی گزارش میداد. اما در ادامه دوباره گزارشی رو بشنویم در مورد ایران. یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول با ابراز خوشبینی نسبت به توانایی‌های ایران در عرصه اقتصادی گفته برای بهره‌گیری از فرصت‌های بعد از توافق اتمی ایران باید به مدرنیزه کردن اقتصادش بپردازه. یک کارشناس حقوقی هم در نیویورک گفته با خروج از اتحادیه اروپا بریتانیا حالا ملزم به اجرای بعضی از تحریم‌های اروپا علیه ایران نخواهد بود. از همکارم نادر صادقی بشنویم.
یک مقام عالی رتبه صندوق بین المللی پول در نشستی در واشنگتن تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های مشابه کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی کمونیسم روبروست. دیوید لیپتون، معاون اول آمریکایی صندوق بین المللی پول، با ابراز خوشبینی به توانایی‌های ایران تأکید کرد که این کشور برای بهره‌مند شدن از مزایا و فرصت‌هایی که از توافق اتمی برجام به دست آمده، نیازمند مدرنیزه کردن و دگرگون ساختن اقتصاد خود است. آقای لیپتون گفت جمهوری اسلامی با انتخابی اساسی روبروست، میتواند همچنان به اقتصاد بسته متکی به نفت با دخالت همه جانبه دولت ادامه دهد و یا در مسیر مشارکت بیشتر با جهان، گسترش بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی گام بردارد که در این زمینه راه نخست به ناکامی می انجامد و از ایجاد فرصتهای شغلی برای شهروندان جوان کشور باز می ماند، در حالی که راه دوم کامیابی در پی دارد. این مقام صندوق بین‌المللی پول افزود موفقیت گزینه دوم مشروط به دگرگونی ژرف در حد تغییری است که کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی کمونیسم و رهایی از چنبره اتحاد شوروی تجربه کردند. دیوید لیپتون آمریکایی که به همراه چند مقام دیگر صندوق بین‌المللی پول در ماه می گذشته به تهران سفر کرد، افزود که مطمئن نیست دولت ایران چه مسیری را برای اقتصاد کشور انتخاب خواهد کرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، میگوید که خروج اقتصاد ایران از دایره دشواری‌ها به یک خانه تکانی همه جانبه نیاز دارد.
از چند نقطه نظر وضعیت اقتصاد ایران مشکل‌تر و فرق داره با اون چیزی که در اروپای شرقی در سال‌های 1990 بود. در نتیجه اینکه از سال‌های 1940 تا 1990 اینها مستعمره اتحاد شوروی بودند و یک چیزایی بهشون تحمیل شده بود، دیگه بر همه آشکار شده بود که این مسخره بازی سوسیالیسم علمی و نمی‌دونم مارکسیسم و اینا دیگه کارش تموم شده، باید کنار گذاشته بشه. متأسفانه دهنوز کسانی هستند در ایران، حالا به خاطر منافع یا به خاطر نادانی، همچنان به یک سری حرفای عجیب و غریب اقتصاد توحیدی و اقتصاد اسلامی و این حرفا ادامه میدن. این یک مسئله است. مسئله دومی نیست که در اقتصاد اروپای شرقی در اون زمان شرکت ها دولتی بودند، بنابراین با سازه واقعی ایجاد بازار کار، آزادسازی قیمت ها و اینا کارهایی است که ایران هم باید انجام بده، کارا رو درست کردن. در حالی که ایران اولیگارک داره، اولیگارکایی مثل اون چیزایی که در روسیه قومخیشای آقای پوتین یک سری شرکت ها رو در دست گرفتن و در ایران هم کسانی که در قدرت بودن از سپاه، از بنیادها و غیره، اینها صاحب هستن و اینا به این سادگی تسلیم نخواهند شد. ولی به هر حال یک خانه تکانی اساسی باید انجام بشه، خصوصی سازی واقعی، اقتصاد بازار و آزادسازی قیمت ها حداقل کارهایی است که باید انجام بشه.
در لندن آژانس فیچ نیز که یک نهاد معتبر بین المللی در رتبه بندی اقتصاد کشورها و چگونگی عملکرد بانک ها و شرکت هاست، به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که به دنبال بازدید اخیر مقام های عالی آن از ایران، به زودی کار رتبه بندی این کشور آغاز خواهد شد. یک مقام آژانس فیچ گفته است که افزایش اشتیاق بانک ها برای همکاری با ایران شرایط لازم را برای وارد کردن این کشور به چارت رسمی رده‌بندی فیچ مهیا ساخته، ولی زمان دقیق آغاز این روند هنوز مشخص نشده است. و اما بامداد آدینه، نشریه اینترنشنال بزنس تایمز، در گزارشی به نقل از کارشناسان حقوقی در نیویورک اظهار عقیده کرد که با خروج از اتحادیه اروپا بریتانیا و ایران از فرصت‌های کم نظیری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران خواهند داشت. این روزنامه ویژه عرصه اقتصاد از قول کارشناسان یک سازمان خدمات حقوقی اضافه کرده که با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، لندن دیگر ملزم به رعایت برخی تحریم‌ها که طی دو دهه گذشته از جانب اتحادیه علیه ایران اعمال شده نخواهد بود. دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول که در کابینه بیل کلینتون سمت معاونت وزارت خزانه‌داری آمریکا را بر عهده داشت، گفته است که در ایران هستند کسانی که واقعا در پی تغییرند، ولی اینکه با وجود کادر با نفوذ محافظه‌کار در دولت آنها قادر به تغییر باشند پرسشی است که پاسخ آن در حال حاضر روشن نیست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد ابراز خوشبینی و خوشنودی یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت اقتصادی ایران و اینکه گفته ایران باید به مدرنیزه کردن اقتصاد خودش بپردازه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارش بعدی ما مربوط به موضوعی هست که شاید شما به عنوان یک شهروند تهرانی یا کسی که در اتوبان‌های تهران در یک دو روز گذشته رانندگی کرده باشید با اون مواجه شده باشید. شهرداری تهران چند روزیه که بنرهای جدیدی رو در شهر تهران نصب کرده. بنرهایی که به آمار و نکاتی در مورد زندگی اجتماعی در آمریکا میپردازه و در واقع نقدی هست بر شیوه زندگی آمریکایی. اما از طرف دیگه این اقدام شهرداری تهران با واکنش کاربران فارسی زبان توییتر مواجه شده که هشتگ بنر پیشنهادی برای شهرداری تهران رو داغ کردند و جملات مورد نظر و مورد پسند خودشون رو برای نصب در شهر تهران مطرح کردند. جزئیات از سمیرا قرایی.
داستان از چند بنر شهرداری در پل‌های هوایی تهران آغاز شد. بنرهایی که رویشان جملاتی اطلاع رساننده نوشته شده بود، چیزی شبیه جملات معروف آیا می‌دانید. شهرداری تهران تصمیم گرفته است در سطح شهر نکاتی را در مورد نحوه زندگی مردم آمریکا به ایرانی‌ها گوشزد کند. نکاتی که بر اساس آمارگیری‌های دقیق به دست آمده و در حوزه اطلاعات عمومی قرار می‌گیرد. شهرداری تهران در روزهای اخیر این اطلاعات را در میان مردم شهر پخش کرده است. از هر 110 شهروند آمریکایی یک نفر در زندان است. یا این، در آمریکا از هر 5 نوزاد 2 نوزاد به صورت نامشروع به دنیا می‌آید. یا در مورد دیگر، در هر 9 ثانیه یک زن آمریکایی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. اطلاعاتی که درستی یا غلطی آنها محلی از اعراب ندارد، با اینکه در موردی نظیر فرزندان نامشروع آمار درست است، اما مسئله اینجاست که کارآمدی این اطلاعات در زندگی روزمره مردم ایران چیست؟ بیشتر بنرهای ضد آمریکایی محدود بود به شعارهای علیه آمریکا، نقل قولهایی از رهبران انقلاب ایران و در نهایت تصاویری از سیاستمداران آمریکایی. اما حال این بنرها شیوه زندگی، انتخابها و ارزشهای زندگی هر روزه را نشانه رفتند. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، در تفسیر تصمیم شهرداری مبنی بر نصب این بنرها به رادیو فردا چنین میگوید:
من حقیقتش به نظر نمیرسه سیاست جدیدی در شهرداری اعمال شده باشه، به دلیل اینکه این سیاست ها ادامه سیاست های قبلی هستن. منظورم اون نوع سیاست هایی است که آقای قالیباف و مدیریت شهری تلاش داشتن نشون بدن که کماکان در خط رهبری حرکت میکنن، نیروهای تندرو رو با خودشون نگه دارن. بنابراین مدیریت شهرداری برای اینکه اون گروه رو تاکت کنه و نشون بده کماکان در خط رهبری حرکت میکنه، هر از گاهی اینو اقدامات رو انجام میده. این شیوه جدید باز دوباره تلاش برای نشون دادن اینکه در خطی که آقای خامنه‌ای ترسیم کرده حرکت میکنن، به این معنی که چون ایشون در مورد سبک زندگی اسلامی و حمله به سبک زندگی غربی این مدت بیشتر فعال بودن، شاید هم تلاش داره نشون میده که بگه ما هم این منویات رو بهش توجه کردیم و داریم توی اون خط حرکت میکنیم، بنابراین داریم نقد میکنیم زندگی سبک غربی رو و به ویژه زندگی آمریکایی رو. این شاید تلاشی باشه که شهرداری در این زمینه داره انجام میده.
اما داستان بنرهای شهرداری به اینجا ختم نمی شود و شکل تازه و جالبی به خود می گیرد. بلافاصله پس از پخش شدن تصاویر این بنرها در شبکه اجتماعی توییتر، کاربران خلاق ایرانی شروع می کنند به توییت کردن درباره آن. هشتگ بنر پیشنهادی برای شهرداری تهران داغ می شود و سیل جملات پیشنهادی شهروندان در شبکه اجتماعی توییتر سرریز می شود. محتوای غالب این توییت ها به نکاتی در مورد شیوه زندگی در ایران، بی‌توجهی به آمارها و ارقامهای حقیقی نظیر فروش کلیه، فروش کودکان و نوزادان، شرایط کودکان کار، آمار طلاق و خشونت علیه زنان می پردازد. چند مورد از این توییت ها را بدون ذکر نام نویسندگانشان برایتان می خوانم. در ایران از هر دو مدیرعامل بانک، 5 مدیر به اتهام اختلاس و دریافت غیرقانونی حقوق زیاد برکنار می شوند. آیا می دانستید از هر 10 دختر ایرانی 11 نفر دماغهایشان را عمل کردند؟ آیا می دانید فیش حقوقی حسن نصرالله به زبان فارسی منتشر می شود؟ آیا می دانستید در زمان شاه مخالفان را تبعید می کردند و بعد از انقلاب مخالفان را ممنوع الخروج می کنند؟ اینها تعداد محدودی از توییت هایی است که با هشتگ بنر پیشنهادی برای شهرداری تهران منتشر شده. به نظر می رسد کاربران ایرانی به جای توجه به ارزش ها و ضد ارزش های زندگی آمریکایی آنچه شهرداری تلاش می کند از چشم ایرانی ها بیاندازد، نظر به مسائل و مشکلات خودشان دارند. حسین غازیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، در تفسیر واکنش کاربران ایرانی توییتر چنین می گوید:
کاری که کردم در این بنرها اشاره است به مشکلات یا ضعف‌هایی که یک جامعه مثل جامعه آمریکا داره. خب اگر قرار باشه که مشکلات یک جامعه به رخ کشیده بشه، طبیعیه که مردم عادی تشخیص بدن خودشون با مشکلات بیشتری سر و کار دارن تا جامعه مثل جامعه آمریکا. بنابراین انبوه اون مشکلات رو میتونن به رخ کسانی بکشن که این تابلو رو طراحی کردن و نشون بدن که اگر شما به چند مشکل در اون جامعه اشاره می‌کنید، ما میتونیم به صدها مورد از این مشکلات اشاره کنیم که این بسا خیلی بدتر از اون چیزی باشه که شما دارید اونجا نقد میکنید، و به این ترتیب عملا اون خونسا بشه و مردم احساس نکنن که توی این انتقاد صداقتی یا نکته‌ای برای درس آموزی هست. به ویژه که خیلی از مردم در واقع زندگی در آمریکا در غرب رو خودشون پیشاپیش آیدیالایز کردن، بیش از اون اندازه که به نظر میرسه آرمانی کردن، و آوردن اونا پایین‌تر از اون سطح با این نوع از تبلیغات که بعد سیاسی داره امکان پذیر نیست، مگر از زبان خود آمریکایی ها و در نقد جامعه خودشون بیان بشه.
شبکه اجتماعی توییتر در سالها و به طور ویژه در ماهای اخیر با حساسیت بسیار پیگیر اخبار ایران است و گاه به زبان طنز، گاه با زبانی تلخ از آنها میگوید. یکی از توییت هایی که با هشتگ بنر پیشنهادی برای شهرداری تهران منتشر شده بود این گونه بود که آیا میدانستید با توجه به وجود شبکه اجتماعی توییتر مسئولان ایرانی دیگر نمیتوانند در قبال اعمالشان ساکت باشند؟
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید در مورد از جمله واکنش هایی که به عملکرد شهرداری تهران شده، به پیام های ضد آمریکایی که در سطح شهر و نصب شده و در شکل و شمایل بنرهایی در اتوبان ها، و آیا میدانید و آیا میدانستید ها. اما شما در مورد چه فکر میکنید یا اصلا چه پیشنهاداتی دارید که در این بنرها منتشر بشه؟ میتونید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر ما پیام بگذارید: 2042-02-21-12-21-12.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با یه گفتگوی دیگه ادامه میدیم. مجله نیمه شب رو از آلوین تافلر بشنویم، نویسنده و آینده پژوه آمریکایی که در سن 87 سالگی درگذشت. او 7 تیر ماه در خانه‌اش در لس آنجلس درگذشت، اما خبر درگذشتش به تازگی منتشر شده. پیش‌بینی‌های تافلر که 3 دهه قبل درباره آینده فرهنگ، خانواده، دولت و اقتصاد انجام شده بود، سالها بعد درست به نظر رسید. بشنویم گفتگوی رو که در این زمینه فعین آسمی انجام داده با فرج سرکوهی، منتقد ادبی در آلمان.
آلوین تافلر با نوشتن کتاب‌های مثل شوک آینده و موج سوم یا جابجایی قدرت و چندین کتاب دیگه بسیار مشهور شد و آثارش هم بسیار پرفروش بود در سراسر دنیا. یکی از دلایلش این بود که خب تافلر چشم‌اندازی رو که داشت رخ میداد در نتیجه انقلاب انفورماتیک رو پیش‌بینی کرد تا حدودی، و تا حدودی هم تونست اونها رو جمع‌بندی بکنه، و بعد مثلا در کتاب موج سوم یک بار درباره اصلاح انقلاب کشاورزی، بعد انقلاب صنعتی، و بعد اصل انفورماتیک رو به اصلاح انقلاب سوم نامید که دنیا رو تغییر میده. یعنی اینا چیزایی هستن که شیوه زیست آدمیان و همه به اصطلاح وجود زندگی آدمی رو تغییر دادن. او درباره تاثیر به موج سوم، یعنی تاثیر به اصطلاح انقلاب انفرماتیک بر جامعه، بر فرد، بر روابط اجتماعی، بر قدرت، بر دولت و در همه وجوه زندگی نوشت، زمانی که هنوز یادم باشه کامپیوتر خانگی وجود نداشتن. مثلا اینو پیش بینی کرد که کامپیوتر خانگی خواهد آمد، خیلی چیزای دیگه، اینترنت وجود نداشت، این رو پیش بینی کرد. اما این پیش بینی مهم نبود، مهم این بود که اون تونست این تاثیر رو بررسی کنه. اما چرا آثار رو... اما اون تنها کسی نبود که این مسائل رو مطرح کرد، دیگران هم بودن. اما چرا او بسیار مشهور و آثارش بسیار پرفروش شد؟ به این دلیل بود که اون از جمله نویسندگان، یعنی در واقع روزنامه‌نویسانی بود که ایده های جدید رو میتونست با زبان بسیار ساده، جذاب، پرکشش و در شیوه گزارشی بنویسه و ارائه بده. و در نتیجه خب یه همچون نوشته‌ای که حالت گزارشی داره و زنده است و تصویریه به خوانندگان بیشتری پیدا میکنه تا یک نوشته علمی.
آقای سرکوهی، تافلر در ایران هم شناخته شده بود، برای اولین بار با ترجمه کتاب موج سوم در ایران معروف شد. دلایل استقبال ایران از تافلر چی بود؟
در سالهایی که آثار تافلر ترجمه شد، به سرعت این آثار در بازار پرفروش شدن، چندین چاپ شدن، همه محافل دربارشون بحث بود. خب طبیعتاً تافلر در همه دنیا آثارش پرفروش شده، اما در ایران این برد و دامنه بسیار گسترده تر بود از همه دنیا. دلیل شرایطی بود که ایران در اون دوره بود، یعنی دهه 60 سرکوب شده بود، همه سازمان‌های سیاسی از بین رفته بودن، همه مجلات، روزنامه‌ها دیگه مستقل فرهنگی وجود نداشتند. سالهایی بود که تقریباً به هیچ کتابی اجازه انتشار نمی‌دادند. در نتیجه یک فضای به اصطلاح سکوت و رکود فکری بر ایران حاکم بود که بخشش حاصل شکست بود که روشنفکرها شکست خورده بودند، و بخشش هم حاصل ضربه بود به اون سرکوب‌های سال 60، و بخشش هم حاصل سانسور بسیار شدیدی که در اون دوره وجود داشت. در یک چنین شرایطی کتاب‌های تافلر اجازه انتشار گرفت و در نتیجه یک تم‌هایی رو مطرح کرد که خب علاوه بر اینکه جذاب بودن، اما در اینها در یک جامعه که دچار رکود فکری هست و تم دیگه موضوعات دیگه مطرح نمیشه، طبیعتاً اینا بسیار گل می‌کنن. و در این حال این کتاب ها متفاوت بودن از نظر نگاه، هم با نگاهی که از ایدئولوژی اسلامی به جهان می شد، هم نگاهی که از ایدئولوژی چپ و دیگر ایدئولوژی های مطرح در جهان می شد. یعنی و به خصوص چون ایران بعد از انقلاب رابطش بود یا قطع شده بود، ناگهان این کتاب ها بسیار یک فضای نوی را گشودن. بنابراین در ایران می تونیم بگیم آثار او خیلی بیشتر مطرح شد، هرچند در عمل تأثیر کمی گذاشت، چون جامعه ایرانی آماده نبود برای به اصطلاح پذیرش این نتایج انقلاب. ارتباطات هنوز هم آماده نیست و هنوز هم نتونست خودشو هماهنگ کنه.
گفتگو رو که شنیدید گفتگوی فرینا آسمی بود با فرج سرکوهی، منتقد ادبی. در مورد آلوین تافلر شنیدید، نویسنده و آینده پژوه آمریکایی که در 87 سالگی درگذشت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هستیم. همونطور که قبلا هم گفتیم، خبر تازه در مورد مردان مسلحی که 20 نفر رو در کافه‌ای در پایتخت بنگلادش به گروگان گرفتند هنوز با جزئیات بیشتر منتشر نشده، اما همکاران من در سایت ما radiofarda.com در تلاش هستند این اخبار رو بروز میکنند تا جایی که خبرگزاری‌ها تازه‌ترین خبرها رو منتشر میکنند. از جمله خبرگزاری رویترز گفته که جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته هنوز خیلی زود هست که هویت این مهاجمان یا انگیزه اونها رو مشخص کنیم. او گفته سفارت آمریکا در داکا با نیروهای امنیتی بنگلادش در تماس هست. آقای کربی گفته که کادر دیپلماتیک سفارت آمریکا در داکا خارج از محل درگیری هست و نمیتونه تایید کنه که آیا اتباع عادی ایالات متحده در موقعیت گروگانگیری هستند یا خیر. کاخ سفید خبر داده باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در جریان آخرین تحولات مربوط به گروگانگیری قرار گرفته. اما این اتفاق بنگلادش در شرایطی اتفاق افتاده که در ماه‌های گذشته شاهد موجی از قتل اقلیت‌های مذهبی و فعالان مدنی سکولار به دست شبه نظامیان افراطی در بنگلادش در شهرهای مختلف از جمله داکا پایتخت این کشور بودیم. گروگانگیری جمعه شب در داکا 3 روز بعد از حمله اسلامگرایان افراطی به فرودگاه آتاتورک در استانبول در ترکیه رخ داد که 43 کشته بر جای گذاشت. و در واقع شما میتونید آخرین خبرها رو در همین زمینه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید آخرین خبرها رو در شرایطی دنبال کنید که سایت ما تغییرات تازه‌ای داشته و قابل تطبیق با همه ابزارهای الکترونیکی هست که شما میتونید استفاده کنید، موبایل، تبلت یا کامپیوتر که دارید. با ما تماس بگیرید و بگید شما چه فکر میکنید.
این پاکترین دولت احمدی نژاد و این دولت جمهوری اسلامی که حرف از حکومت عدل علی میزنن آدم دردش میگیره. واقعا درد دارد. واقعا درد دارد.
وحده خداوند بزرگ محقق شد. کشورهای اروپایی و انگلیس به خاطری که حجاب را رعایت نمی کردن، به خاطری که روزه نمی گرفتن، تمام آبهاشون خشک شد، بارندگی دیگه ندارن، همه چای آبشون خشک شد، رودهاشون خشک شد و کشور ایران به خاطر اینکه مردمونش روزه می گیرن و با حجاب هستن هر روز بارندگی داریم. دمای هوا در اهواز 50 درجه نرسیده، صفرشو بردارین شده 5 درجه. اشتباه میکنی که میگیم 50 درجه. تمام رودهای ایران روان و جاری است و هوای خنک 20 درجه در تابستان را میتوانید احساس کنید. همه دروغ میگن، منم دارم دروغ میگم، چیزی که نمیخوام باهاش بدم.
بله، ما منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست همیشه آماده ضبط پیام های شما هست و ما هم آماده پخش پیام های شما هستیم. این آخرین بخش بود که شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. حالا میتونید همراه بشید با بنیامین صدر و تکرار برنامه جامعه رو بشنوید، برنامه هفتگی جامعه رو. از شما خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. امیدواریم که بتونید همچنان بعد از این برنامه هم ما رو همراهی کنید. هر جای که هستید امیدواریم که شنبه آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه یک ماه رمضان دیگه کم کم به پایان میرسه، اون هم در گرمای سخت تابستان ایران. ماه رمضان که باز هم با خبر برخورد با اونچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی روزخاری عنوان میشه همراه بود. برخورد با روزخاری با شعار آشنای امر به معروف و نهی از منکر، شعاری که هر سال در ماه رمضان و فصل گرما مدام از تریبون‌های رسمی و از طرف ضابطان قضایی شنیده میشه. سلام، بنیامین صدر هستم. در برنامه این هفته جامعه نگاهی میکنم به سختی های ماه رمضان در ایران، به خصوص در فصل گرما و با توجه به پوشش اجباری زنان. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به مشکلاتی که در فصل گرما و در ماه رمضان خیلی ها با اون دست به گریبانن. تابستان‌های گرم و طاقت فرسا در ایران خیلی از مردم رو آزار میده. گرمایی که سختی اون به دلیل رسیدن ماه رمضان دو چندان شده، به ویژه اینکه خانم‌ها به دلیل نوع پوشش و محدودیت‌های تحمیلی باید با این گرما و شرایط کنار بیان. آزاده حال و هوای این روزها رو برای ما بازگو میکنه.
این تابستون خیلی گرم شده و دما به 40 درجه میرسه. در نظر بگیریم شهرهایی که گرمتر هستن و در جنوب وضعیت به چه شکله. اضافه بر اون شما در نظر بگیریم پوشش یک زن ایرانی چطور هست. همیشه سر تا پا پوشیده، یعنی اون که ما میپوشیم تقریبا دو برابر اون لباسایی هست که یک آقا میتونه بتنش کنه. و اضافه کنیم به اینکه ما حتی نمیتونیم کفش رو باز یا کفش باز بپوشیم و جوراب نپوشیم که مثلا این بخواد یک مقدار دمای هوا رو برای ما تعدیل کنه. اضافه بر اینها شما در نظر بگیرید که ماه رمضان هست و ما حتی نمیتونیم وقتی که ما این پوشش رو داریم آفتاب رو در نظر بگیریم. ما بخوایم که یک مقداری دمای بدنمون رو بیاریم پایین، تنها کاری که میتونیم بکنیم در این گرما اینه که آب بنوشیم. یعنی آب بنوشیم که تشنگیمون برطرف بشه. این در ماه رمضان هم دیگه تنها امکان از ما گرفته شده. اگر در محل کار باشیم که مشکل چند برابر میشه. اگر آب دسترسی هم باشه، ترس از اینکه کسی ما رو ببینه این گزارش مشکلی برامون پیش بیاد، ها همه باعث میشه که ماه رمضان برای ما چند برابر مشکل ساز بشه.
محدودیت ها در انتخاب نوع پوشش و ننوشیدن آب و خوردن غذا در ماه رمضان و در محل کار یا خیابان بیشتر به یک بهانه انجام میشه. امر به معروف و نهی از منکر از فردای استقرار نظام جمهوری اسلامی از طرف حکومت و ضابطان قضایی که عموماً پلیس و نیروهای بسیج اون رو تشکیل میدن، امر به معروف و نهی از منکر هر بار به بهانه‌ای در ایران اجرا شده، موضوعی که حتی از طرف بالاترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم مدام تبلیغ شده و از اون حمایت میشه.
اولین فایده امر معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از اون فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خوب گیرند، اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. می‌فرماید باید امر معروف و نهی از منکر را میان خودتون رواج بدید.
اما قانون چه حکم کرده؟ تکلیف آزادی ها و حقوق شهروندی به خصوص جایی که با فرایض دینی و مذهبی برخورد میکنه چه میشه؟ حسین قاضیان جامعه شناس در این باره معتقده که امر معروف و نهی از منکر و برخورد با موضوعاتی همچون روزخاری یا بدحجابی که با تفسیر برخی قوانین در ایران انجام میشه بیشتر دلیل سیاسی داره تا مذهبی.
چون اگر قرار باشه که با چیزهایی که مخالف شرع و اسلام هست مبارزه بشه، خب توی سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی چیزهای بسیار مهمتری هست که باید با اونها مبارزه بشه، ولی می‌بینیم که حکومت در قبال اونها چندان سختگیری به خرج نمیده. من دلیل اصلیش رو دلیل سیاسی میبینم. دلیلش هم خیلی روشن، یعنی اینکه در کشور ما پایه مشروعیت حکومت اینکه فقها حکومت کنن و قوانین اسلامی حاکم باشه، این ادعا بوده که مردم مسلمانن و اسلام رو رعایت میکنن، بنابراین خواهان حاکم اسلامی و قوانین اسلامی هستن. ولی کارهایی مثل تظاهر به روزخاری اگه باز باشه جلوش، اون وقت معلوم میشه مردم اون مقدار یا اون گونه که حاکمان ادعا میکنن مسلمان نیستن و اسلام رو رعایت نمیکنن، و اون وقت این سوال پیش میاد که پس چرا باید حاکم اسلامی داشته باشن و چرا قوانین اسلامی باید حاکم باشه. این موضوع در مورد روزخاری، در مورد بیحجابی، در مورد خیلی از مسائل صادقه و جنبه شرعی در اینجا اهمیت کمتری داره تا جنبه سیاسی که حکومت رو متزلزل میکنه و مبنای مشروعیتش رو.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
برخی محکمه ها با استناد به قانون مجازات اسلامی در حکم ها و رأی هایی که میدن به این موضوع میپردازن که هر کس به طور علنی تظاهر به انجام عملی حرام بکنه به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم میشه. روزخاری هم از دید محاکم ایران عملی حرام در نظر گرفته میشه. جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی جامعه‌ای به شدت در هم تنیده با مفاهیم ایدئولوژیک مثل امر به معروف و نهی از منکر شده و قانون رایج هم اساساً سازگار با مفاهیم ایدئولوژیک است. قوانینی که خیلی وقتها با حقوق مدنی شهروندان سر ناسازگاری داره و سخت گیرانه هم اجرا میشه. همچون موادی از قانون مجازات اسلامی که به تعبیر حسین قاضیان به برخی موضوعات همچون برخورد با روزخاری به چه قانونی میده اما با حقوق شهروندی سازگار نیست.
حتی اگر این فرض رو مسلم بگیریم که اکثریت مسلمانند و روزه‌دار رو به روزه احترام میذارن یا اون رو رعایتش رو واجب میدونن، ولی در حال اینکه جلوی دیگران رو بگیرن از اینکه غذا نخورن، این نقض حقوقه. اما ممکن نقض قانون نباشه، چون قانون به نحو دموکراتیک در جامعه ما بالا نیامده، بنابراین میتونه جنبه غیر حقوقی داشته باشه، به این مفهوم که حقوق دیگران رو زیر پا بذاره، حتی حقوق عده زیادی رو، چه برسه به حقوق اقلیت. این که میگم نقض قانون ممکنه به حساب نیاد، به خاطر اینکه معمولا استناد میشه به ماده 638 قانون مجازات که دست قضات رو باز گذاشته برای اینکه بتونن مطابق اون روزخاری و تظاهر به روزخاری رو مجازات کنن و از این طریق عملا نقض میکنه حقوق بسیاری از شهروندان.
نه نمایندگان مجلس در 16 مهر ماه 1393 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهی عن المنکر رو تصویب کرده بودند. بر اساس این قانون ستادی با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران تشکیل میشه و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی رو به دنبال داره. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
I rub off it and John him in a heart.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا. اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.